مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس radiogoftogo.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما عزیزان قرار میده. رادیو گفتگو دات آی آر. اما برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار رادیو گفتگو به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. @radiogoftogo در اختیار شماست. این کانال فضایی است که اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. شب بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. موضوع امشب برنامه گفتگوی علمی تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان خدمت شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 22 شما را همراهی خواهیم کرد. سامانه پیام کوتاه ما 30035 و تلفن گویای 24 ساعته یه شبکه رادیویی گفتگو هم 2786-1035. در برنامه امشب همونطور که همکارم سکا خانم نجفی اشاره کردن، به تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم میپردازیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. وقتی بیماری کرونا یا ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 از ووهان چین شروع شد و مسئولان چینی با نگرانی تمام اعلام کردند به شیوع این بیماری و گستردگی شیوع اون و به تعبیری بگیم وحشی بودن این ویروس، تقریبا همه دنیا گوش بزنگ شد که این چه اتفاقی که در چین افتاده. اعلام شد که ویروس کووید 19 یا ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 از خانواده ویروس سارس هست که سال 2004 باز هم در چین دیده شد و مشابه اون که 2 یا 3 سال بعد تحت عنوان مرس مطرح شد. اما ویروس سارس و مرس تعداد زیادی قربانی نگرفت. بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا تعداد زیادی قربانی گرفته تا امروز. چینی ها با قوت تمام و با قدرت تمام استان ووهان چین رو که جمعیتی حدود 60 میلیون نفر داشت رو قرنطینه کامل کردن و با مکانیزم ها و زیرساخت هایی که از زمان بیماری سارس در کشورشون وجود داشت تلاش کردن با این بیماری به طور کامل مقابله بکنند. اون چه در فضای مجازی و رسانه های مختلف منتشر شد و بیشتر رسانه‌های مجازی، فضای مجازی، این بود که این ویروس ویروسی است که در آزمایشگاه تولید شده، اما گویی به تعبیری بگیم این ویروس از دستشون در رفته و وارد جامعه شده، یا نه این ویروس عمدی در جامعه گسترش داده شده و به نوعی اینجاست که موضوع بیوتروریسم شکل میگیره. این ویروس در افراد مختلف به گونه های مختلف بروز خواهد کرد و به نوعی آثار بیرونی اون و آثار وضعی اون در انسان ها متفاوت خواهد بود. اینکه در سنین بالا امکان مرگ برای افراد وجود داره، درصد مرگ برای افرادی که از یه سنی بالاتر هستند و مبتلا به این ویروس میشن بیشتر هست، این که این ویروس از چه راههایی شیوع پیدا میکنه و به چه ترتیب بایستی با اون مقابله کرد. اینها نکاتی است که تقریبا در چند ماه گذشته ابتدا برای چین و پس از اون برای کشورهای دیگه و از اسفند ماه هم برای ما مطرح شده. این که واقعا این بیوتروریسم، یعنی به قصد فلج کردن اقتصاد کشورها، حتی خود چین در ابتدا و پس از اون مقابله با اون و دوباره یک رشد اقتصادی در این کشور به طوری که در قیمت نفت اثر گذاشت و گرچه قیمت نفت قبلا هم رو به کاهش بود، اما ویروس کرونا تأثیر قابل توجهی در اقتصاد دنیا گذاشت، هم در حوزه تولید و عرضه و هم در حوزه تقاضا. رکود عجیب و غریبی رو در دنیا به وجود آورده. اقتصادهای همه دنیا قبل از نوروز، نوروز 99 اعلام شد که بالغ بر 5000 میلیارد دلار اقتصاد جهانی از ویروس کرونا صدمه دیده. خب این رقم بسیار بزرگی است. چگونه میتونه یک کشور یا یک تفکر یا یک جریان چنین ضربه‌ای رو به اقتصاد دنیا بزنه؟ موضوع بیوتروریسم یا تهدیدات بیولوژیک رو هم از منظر علمی و هم از منظر سیاسی در برنامه امشب میخوایم پیگیری کنیم. پروفسور علی کرمی، عضو محترم هیئت علمی و استاد تمام مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی برکت الله و متخصص بیوتکنولوژی پزشکی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی، الان روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم با ایشون به لحاظ علمی بیشتر گفتگو بکنیم. پروفسور کرمی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. باعث افتخاره که امشب خدمت جناب عالی هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. تعریفی که از بیوتروریسم میشه آقای دکتر کرمی این هست که خب مثلا ویروس کرونا ایجاد شد، عده‌ای رو مبتلا کرد، مقابله شد در کشوری که در اون کشور ابتدا شروع شد مثل چین یا استان ووهان چین با قرنطینه کامل اون، و پس از اون به جاهای دیگه دنیا سرایت کرد. چین تا یعنی استان ووهان تا پکن یا شانگهای که در استانهای تجاری و اقتصادی چین هستن فاصله شون مثلا 700 کیلومتر، 800 کیلومتر، 600 کیلومتر، ویروس کرونا به اونجاها سرایت نکرد، اما 12000 کیلومتر اونورتر اقتصاد آمریکا رو فلج کرد. 7000 کیلومتر اونورتر اروپا رو درگیر خودش کرد. ایران همینطور و سایر کشورها. وقتی همچین نگاهی رو ما مطرح میکنیم، اینکه بلا فاصله بعد از ویروس کرونا در ووهان چین چینی ها قرنطینه کردن، اروپایی ها ترسیدن، بزرگترین شرکت هایی که چین به نام اونها تحت لایسنس اونها داره کالاهای حالا یا های تک یا میدیوم تک تولید میکنه، اونها از اونجا رفتن و چین بلا فاصله تمام اون شرکت ها رو خرید و تمام ضررهای ناشی از این بیماری رو جبران کرد. چه اینکه الان با کاهش قیمت نفت هم داره بسیار سود میبره، هم او هم کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا. ما میتونیم اینو یه بیوتروریسم بدونیم یا نه یک اشتباه باعث شده همچین اتفاقاتی بیفته؟ آقای کرمی، قبل از اینکه جناب علی شروع به صحبت بفرمایید، من با مهمان دیگری هم که رو خط ارتباطیمون هستن سلام علیکی بکنم، بعد جناب علی صحبت بفرمایید. آقای بیژن نوباوه، نماینده محترم سابق مجلس، همکار ارشد رسانه‌ای ما، کارشناس رسانه‌ای و البته منتخب مردم در مجلس 11 هم ایشون هستن. جناب آقای نوباوه، خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب راسخ و آقای دکتر کرمی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. من در خدمتتون هستم.
حسیم خدمتتون آقای نوباوه، بعد از صحبت آقای کرمی خواهش می‌کنم. پروفسور کرمی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم موضوع تازه‌ای نیست. ما در تاریخ سابقه بسیار طولانی داریم که بشر از هر ابزاری که میتوانست به دشمن خودش صدمه بزنه استفاده میکرده. خب میشه سلاح‌های نظامی، روز و روز به روز پیشرفت کرد، ولی همون موقع هم بشر میدانست که عواملی هستن که بشر رو بیمار میکنن و دام رو بیمار میکنن و اینها رو میشه از اینها استفاده کرد و علیه دشمنان و حتی برای ترور افراد استفاده کرد. شما اطلاع دارید که تقریبا 8 یا 9 تا از معصومین ما رو به روش مسموم کردن از بین بردن. این سابقه طولانی استفاده از سموم و اعمال بیولوژیک در تاریخ ثبت شده. بنده هم تو کتب و مقالات خودم اینها رو نوشتم. خب علم که پیشرفت کرد، چهره تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم هم عوض شد و تبدیل شد به یک ابزار بسیار علمی و خطرناکتر. کشورها شروع کردند به خودشون رو مجهز بکنن به چیزی به نام سلاح‌های بیولوژیک، بمب میکروبی، عوامل بیولوژیک و اینها. هم در کشور ژاپن که سابقه بسیار زیادی در مسئله بیولوژیک داره، واحدی به نام 731 رو داشت که اینها عوامل بیولوژیک تولید میکردن. ولی چینی ها در منچوری داستانش بسیار طولانی است که چه فجایعی رو انجام دادن. بعد همینجور که علم جلو رفت آمریکا از 1945 مجهز شد به این فناوری، آزمایشگاهی فوق پیشرفته ای رو درست کرد که متاسفانه الان فورت دیدریک آمریکا و ارتش آمریکا آزمایشگاه بیولوژیک خودش رو به منطقه هم آورده. همونجوری که اتفاق شما هم فرمودید، در همون شهر ووهان چین یک آزمایشگاه BL4، ما میگیم بای سیفتی لیول 4، یعنی آزمایشگاه با سطح ایمنی 4 که بالاترین آزمایشگاهی سطح ایمنی که خطرناکترین ویروس ها رو در اون کار میکنن،
بله.
در همون شهر ووهان در 20 کیلومتری اون بازار ماهیانی که اون اتفاق اونجا میگویند شروع شد وجود داره و در آمریکا هم ده ها از این آزمایشگاه و در انگلیس هم وجود داره، در روسیه هم وجود داره. خلاصه بیوتروژی تبدیل شد به یک پدیده واقع. اما کی این بمباران خبری در دنیا واژه بیوتروریست رو توسعه داد؟ حتما در جریان هستید که سال 2011 که 2001 که اون واقعی انفجار در واقع برج‌های دوقلو رخ داد که واقعا جهان رو شوکه کرد، یک هفته بعد پاکت‌های معروف پاکت‌های 13 در آمریکا منتشر شد و بعد این تبدیل شد به یک پرونده عظیم توسعه عوامل بیولوژیک در جهان. انقدر این پرونده مهم و بزرگ بود که بحث بیوتروریست واقعا الان شما در شبکه‌های اینترنتی سرچ بکنید میلیاردها گزینه براتون میاد چقدر بیوتروریست مهم شد. آقای بوش اومد از همین ابزار استفاده کرد و گفت عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره. یادم هست کالین پاول در سازمان ملل یه ویالی دستش، این تصویر معروف هست، یه ویالی رو نشون میده میگه این سیاه زخمه و صدام این رو داره و این تهدید جهانی است. و بوش پدر اومد در تلویزیون اعلام کرد هیچ تهدیدی علیه آمریکا مهمتر از تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم نیست. از همون موقع آمریکا سرمایه گذاری نزدیک 50 میلیارد دلار به روی توسعه فناوری های مثلا مقابله با بیوتروریسم انجام داد، ولی متاسفانه من رو باید بگم واقعیت این بود که شروع کرد به توسعه عوامل نوین. خب سال 2002 و 2003 ساز رو که در میدانید در همون هنگ کنگ و چین و اینها اومد بده خیلی کشته نداد و جمع شد رفت، به اپیدمی تبدیل نشد. بعد مرس اومد در 2011 و 2012 در خاورمیانه، معروف به اون شطوری بود که عوامل کرونایی که در شطور تکثیر اونم یه تعدادی کشته داد ولی پاندمی نشد رفت. اما چه شد که در 5 ماه گذشته واقعا این کرونا ویروس جدید تبدیل شد به یک عاملی که الان میگن 200 کشور جهان در واقع کره زمین رو گرفته و تهدید جدی شروع شده. این سوال که آیا این عامل بیولوژیک دستساز انسان هست؟ آیا چین رو منتشر کرده؟ اینجوری که شما فرمودید مثلا چین توانسته از این ابزار استفاده کنه بتونه کمپانی های آمریکایی و اروپایی در واقع سهامشون به شدت سقوط کرده بود رو ارزان بخره و بعد عجیبه شما میفرمایید چرا از پکن نرفت، چرا پایتخت نرفت، از اون بعد 12 کیلومتر اون طرف تر رفت. پاسخ اون سال از اون طرف چین، سخنگوی دولت چین اومد صریحا آمریکا رو متهم کرد به اینکه شما چون درست یک ماه قبل از اتفاق اولین کیسی که در ووهان رخ داد حتما اطلاع دارید یک المپیک ورزش های ارتش های جهان در همون شهر ووهان برگزار بود و چین ادعا کرد در اسنادی که ما به دست آوردیم میگه 340 نفر ورزشکاران نظامی آمریکا در شهر ووهان حضور داشتند. اینها احتمالاً این عامل منتقل کردن. بعد اسناد دیگر انتقال داده شد و منتشر شد در نشریات معتبر که یک دانشمند دانشگاه هاروارد و چند تا دانشگاه دیگه آمریکا اینها با چین همکاری میکردن برای ساخت اون آزمایشگاه لول 4 که همونیست که لباس فضایی میپوشن حتما تو تصویرها دیدید و کار میکنن. BL4 ما بهشون میگیم که متاسفانه در خاورمیانه اصلا وجود نداره، نه در کشور ما، در هیچ که متاسفانه آمریکا و کشورهای اروپایی این آزمایشگاه رو دارن. اوور در ووهان ساخت و اونجا ادعا شد که این دانشمند ماهی 50,000 دلار هم از چین میگرفت، 150,000 دلار هم برای هزینه‌های زندگی و نمیدونم فلان میگرفت و این دانشمند احتمالاً چون رابطه بین آمریکا و چین بوده رفت آمد میکرده، شاید الان مطرح شده که این فرد چون روی کرونا خیلی کار کرده بود شاید عامل انتقال بوده، دستکاری کرده برده بعد این رو رها کرد. این هم فرضیات احتمالات. من این نکته رو خدمتتون بگم، من از 35 سالی هست دارم رو تهدیدات بیولوژیک و بیوتروریسم، اون موقع واژه‌اش فرق داشت.
درسته.
الان یه مقدار علمی‌تر وشیم میمره میگفتیم، الان این چیزای دیگه شده. بحث یک چیز، بحث این بود که ببینید هفته ای داریم در شیمی میره وقتی میگیم یعنی تهدیدات سلاح‌های کشدار جمعی معروفند به سلاح‌های هسته ای، رادیو اکتیو، شیمیایی و بیولوژیک. اما در این طیف اگر نگاه بفرمایید بیولوژیک چرا مهمتر از بقیه شده؟ عراق علیه ملت ما و نظامیان ما، حتی شهرهای ما مثل سردش و شهر خودش حلبجه سلاح‌های شیمیایی استفاده که ما 100,000 مصدوم شیمیایی داریم، ولی چرا این هولناک نشد؟ چرا اینقدر ترسناک نشد؟ یک ویروس ریزی مثل کرونا الان اینقدر وحشتناک شده که واقعا ببینید چه حراس عمومی و چه صدمه اقتصادی ایجاد کرده. سوال این است که تفاوت این بیولوژیک با اون ستای دیگه چی هست؟ من تو درس‌های خودم همیشه برای عزیزان اساتید دانشجویان میگم، میگم علتش فقط یک کلمه است، این موجود زنده است. اونا همه مرده هستن، مواد شیمیایی و فیزیکی هستن. این موجود قدرت تکثیر داره، میتونه از یک انسان به این میتونه نیم گرم از این ویروس، نیم گرم شاید به اندازه سر سوزنی میتونه انقدر تکثیر پیدا بکنه. شما این تنفس که بکنی یه فرد کرونایی، یه فردی که ناقل سالمه، درست. با عصه خودش، سلطه خودش، بزاق دهان خودش، صدها نفر رو میتونه آلوده کنه. در کره جنوبی حتما شنیدید یک کیسی هست به نام کیس شماره 31. این فرد شماره 31 ناقل بوده، 500 نفر رو آلوده کرده در کره جنوبی که معروف شده، ماجراشو شنیدید. چون این زنده هست و تکثیر میکنه، بس میشه به عنوان یک سلاح یا ابزار استفاده کرد برای صدمه زدن به اقتصاد، به کشاورزی، به دامپروری. حالا اینجا هدف انسان بوده، چون میگن دامهای کشورها آلوده نشدن. بیوتروس الان تبدیل شده به یک پدیده بسیار مهمی که خب بنده تو تلویزیون و جای دیگه اعلام کردم، گفتم خب ما باید آماده باشیم. کشورها جدی نگرفتن تهدید بیولوژیک رو،
دوسته.
گفتن آقای دکتر کرمی دیگه عصر بیماری های عفونی گذشته، الان بیماری های قلبی، عروقی، سرطان ها و سبک زندگی اینا شده مشکلات جامعه بشر. واکسن داریم، آنتیبیوتیک داریم، داروهای ضد ویروسی. گفتم نه، مراقب باشید. ما 3 تا واژه داریم در بیماری های عفونی، میگیم بادپدید، نوپدید، ناپدید. این 3 تا واژه خیلی زیبا ترجمه انگلیسیش به فارسی شده، بادپدید و نوپدید و ناپدید. برخی از بیماری ها ناپدید شدن، مثل بیماری آبله. الان ما دیگه آبله انسانی در کره زمین نداریم، ریشه‌کن شده. فلج اطفال هم اگر یه همتی بکنن، به خصوص کشورهای منطقه ما مثل افغانستان و پاکستان، انشالله به زودی دیگه کره زمین ناپدید خواهد شد. برخی بیماری ها بازگشتن، سل رفته بود الان سل مقاوم بر میگرده، اینو میگن بازپدید. اما برخی بیماری ها نوپدیدن، یک دفعه پیدا میشن. این است که الان ما با یک ویروسی مواجه هستیم که دانشمندان، خود بنده داشتم در حال ژنتیک مولکولی هست، دارم سکانس و ژنوم این ویروس رو آنالیز میکنم، متفاوته. این جهش داره. دیروز مقاله منتشر شد، نمیدونم دوستان ارائه دادن یا نه.
ممکنه خواهش کنم درباره این مقاله قدری تأمل کنین، ما بخشی از صحبت آقای نوباورم بشنویم.
خواهش میکنم،
درباره این مقاله بیشتر برای ما صحبت بفرمایید.
من میخوام بگم 3 تیپ شده میگن الان این ویروس در جهان، شایعه، بعدن توضیح میدم.
خواهش میکنم، بله خدمتتون هستیم. آقای نوباوه
جانم در خدمت شما.
ببخشید سکوت شما میداد طولانی شد.
خواهش میکنم،
نوباوه جنابالی، طولانی ترین پلاتوهای جنگی رو دارید، یعنی در کتاب گینس به عنوان یک خبرنگاری که طولانی ترین پلاتوهای خبرنگاری جنگی رو ارائه داده اسم شما ثبت شده. 11 سپتامبر من خاطرم از شما نیویورک بودید، من همون زمان دقیقا خاطرم است که برجای دوقلو که فرو ریخت، جناب علی فکر میکنم نزدیک به 20 ساعت گزارش مستمر میدادید.
بله.
و متاسفانه خودتونم قربانی یک بیوتروریست شدید، تا اونجا که بنده اطلاع دارم، الان نمیدونم راضی هستید من بگم یا نگم. یه مقدار از وجوه سیاسی این موضوع برای ما توضیح بدید، با توجه به اینکه سابقه طولانی کار خبرنگاری دارید و ضمنی که حالا نماینده پیشین مجلس بودید و منتخب مجلس 11 هم هستید. در خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم از این فرصتی هم که شد، خیلی استفاده کردم. آقای دکتر کرمی خیلی کامل توضیح دادن، الحمدلله هم سابقه جنگ و جهاد رو دارن، دوران دفاع مقدس رو، که من تو ذهنم بود که مثلا بعضی مسائلی نمیدونم، آقای دکتر خیلی بهتر از من این مسائلی توضیح دادن.
خواهش میکنم.
من یک خاطره تعریف کنم آقای دکتر. من اولین بار که تجهیزات به اصطلاح اون شمیمله که دیگه اون وقت معروف بود من دیدم، نمیدونستم چیه، چکمه بود و دستکش بود و نمیدونم آمپول آتروپین بود و این چیزا.
بله بله.
اینا رو من برداشتم آوردم یعنی تازه عملیات بیت المقدس بود، آوردم به بچهای سپاهشون گفتم اون رو پیدا کردیم، خیلی هم قشنگ بود مثلا بپوشین و اینا. اون وقت مثلا تازه اطلاعاتی هم که اونا میدادن، اون بحث مثلا شیمیایی رو تا استفاده نشود دقیق کس نمیدونست. تصور این که ما یه نفری میزدیم یه نفر اونا هم ما میزدن، جنگ نفر نفر فلان، و اون اتفاقات شیمیایی که افتاد، تازه ما به وسعت یک روش به صلاح غیر انسانی در جنگ ها در اون شرایط، اون که شما توضیح فرمودید خیلی کامله، یعنی شما شه میمره شیمیایی خب میزدن مثلا 10 نفر 100 نفر 1000 نفر اصلا یه شهر، بعد اپیدمی که نبود جایی دیگه نمیرفت.
درست.
بعد اون وقت رادیواکتیوش هم باز دیگه نهایتش هیروشیما و ناکازاکی دیگه. بعد وقتی که مسئله میکروبی مسئله میشد همه این ترس رو داشتن، یعنی به خصوص ما که خودمون تحت تهاجم قرار گرفته بودیم، من سالها بود به این مسئله فکر میکردم. حالا شما خیلی توضیحات علمی خیلی زیبایی فرمودید، من یک چیزی رو اول قضیه اصلاح بکنم از نظر خودم. این بحثی که اتهامی که به چین وارد میشه، البته ما میدونیم همه قدرت‌های بزرگ این آزمایشگاه‌های پیشرفته رو برای تولید این جنگ افزارهای به اصطلاح بیولوژیک دارن، ولی این که الان دارن گردن چین میندازن، من به دلایلی میخوام بگم اینطور نیست. ممکنه چین ها الان سود بردن، چونی ها خوب بلدن ماهیگیری بکنن، ولی واقعیت این هستش که اصلا جریان سیاسی دنیا یک جریانی بود که آمریکایی‌ها می‌دونستن که چین باید به 2025 با شرایط اقتصادی فعلی نرسه، چون که اون بحث خود چینی هم اعلام کرده بودن، چون 2025 تقریبا سالی است که صنایع درجه 2 و 3 نمیدونم آمریکا کلا از بین رفته، سخت افزارهای نظامی و نرم افزارهای نمیدونم موجود رو آمریکا توسعه خواهد داد، که با وجود مثلا شرکتی مثل هواوی وقتی وارد مثلا سیستم نرم افزاری یا سیستم رایانه‌ای بسیار پیشرفته شد، حتی نزدیکترین متحدین آمریکا مثل انگلیس اومدن از هواوی خرید کردن و اون سیستم ها رو سیستم های عامل رو نصب کردن و استفاده کردن، یعنی آمریکا در اونجا هم ضرر کرد که فکر میکرد اگر جلوی حرکت چین رو بگیره و چین به 2025 نرسه یه موفقیتی داره. حرکت های ترامپ هم شما آقای دکتر های راسخ شما از همون اول هم نگاه کنید، اصلا اومد تحریم ها رو با چین شروع کرد، این به نفع آمریکا نبود ولی می‌خواست اون حرکت رو کند بکنه. این که ما بگیم چین الان اومده شرکت‌های آمریکایی داره می‌خره، همین الان در اروپا هم گفتن که مثلا شرکتی مثل فیلیپس، شرکتی مثل شرکت اوپل و مابقی که اینها گفتن که ما داریم خسارت می‌دیم، ممکنه ورشکست بشیم، چین اعلام می‌کنه من سهام اینا رو می‌خرم همین امشب. بعد اسپانیا و سایرین مخالفت کردن به دلیلی که خود اونها هم یک جنسی اینجوری دارن، یعنی کشورهای جهان سوم قبلا اینجوری استعمار کردن و رفتن لایسنساشون رو به اونا دادن ولی تولید ارزان میکنن ده برابر میفروشن. من میخوام اینو حساب کنم، چون یه جریان سیاسی بین المللی هست که الان چین رو به عنوان به اصطلاح در واقع مقصر این ماجرا قلمداد کنه، و هفته پیش در شورای امنیت جلسه ای بود که حتما اخبارش رو شنیدی که آمریکایی خیلی تلاش کردن که اینو به عنوان ویروس چینی یا ویروس وحال معرفی رو کنن،
واکنش نشون دادن مقامات چینی. بله
بله، این مسئله ببینید الان بچه نباید به این سمت بریم که حالا چینی ها واقعا خودشون این کار، بله اونجا حالا مقصر بودن، بهترین شما های دکتر کرمی فرمودن از کجا شروع میشه چه جوری، ولی اینا معلوم نیست همه اینا مثلا واقعا اتفاق همون باشه که صورت گرفته. اما من میخوام به شما عرض بکنم اتفاقی